عملی خواهد شد و اگر جز این باشد ساخت مسجد هرگز آغاز نخواهد شد، مگر زمانی که معماری لایق بجز قوام الدین برای این کار بیابم.
پدر جان، این نابودی رویاهای اوست.
انتخاب خود اوست.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بلندای چکاد تمدن ایران زمین، از پس سالیان دور در سرزمین سبز عشق، هزار توی تاریخ را می‌کاویم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان. به نام آن بزرگ که جلوش در همه جای هستی هویداست. سلام به ایران زمین، سرزمین همدلی و یک رنگی آفتاب و ماه. و سلام به شما ایرانیان که همواره تشنه زمزمه دانستن و آموختنید. آمده این تا بار دیگر همراه با برنامه ایران در گذر زمان، قصه روزهای گذشته و ثانیه‌های رفته بر سرزمین بزرگ ایران را برایتان نقل کنیم. در گفتار پیشین کهنه کتاب تاریخ زادگاهمان را تا آنجا ورق زدیم که فرهاد چهارم، پادشاه مستبد و ظالم اشکانی، معروف به اشک چهاردهم، با ترموزا کنیز رومی پیشکش شده از سوی اکتاویوس سردار رومی برای پنجمین بار ازدواج کرد و از این زن صاحب پسری به نام فرهادک شد. اکنون ادامه ماجرا.
سال چهارم قبل از میلاد،
33 سال گذشته از حکومت فرهاد چهارم
و چند سال باقی مانده به پایان عمر فرمان رواییش.
تاریخ از این روزها
چیزی به یاد نمی آورد
جز دست نوشته های ظلم و قهقهه‌های ستم اشک چهاردهم بر مردمان ایران زمین.
پس حرفای محبت آمیز و اظهار دوستی های بسیار تو همه حرف است اشک چارده هم.
ترمزا همسر عزیزم، این چه حرفیست؟ آیا نمیبینی که من تو و فرزند کوچک من فرهادک را همانند تخم چشمانم دوست میدارم؟ نمیبینی که برای حرف کسی جز تو در این قصد پشیزی ارزش قائل نیستم؟
پس اگر چنین است آنچه از تو خواستم انجام بده.
ترمزا، خواسته تو منطقی نیست و درد سرهای بسیاری برای درباره اشکانی درست خواهد کرد.
مثلا چه درد سری؟
فرستادن پسران بزرگ من به درباره دولت روم شاید در ظاهر مسئله مهمی نباشد، اما بعدها ممکن است.
من که اول گفتم تو آنگونه که ادعا میکنی مرا دوست نداری، وگرنه هر چه از تو میخواستم بیچونه چرا انجام میدادی؟
اما ترمزا.
اما ندارد.
چرا؟ این بار اما دارد. میدانم که در سرت چه میگذارد. تمام هدف تو ولی عهدی بیچون و چرای فرهادک است. اما ترمزا، برای این کار نیازی به فرستادن مدعیان سلطنت از دربار اشکانی به این طرف آن طرف نیست. من به تو قول میدهم که پس از من تنها کسی که بر تخت حکومت خواهد نشست پسر من و تو، یعنی فرهادک است که او را از جان بیشتر دوست میدارم، چون من اشک چهاردهم پادشاه ایران زمین او را در حضور همه بزرگان و دولتمردان ولی ولیعت خود معرفی خواهم کرد.
این درست اشک چهاردهم، اما آمدیم و پس از تو پسرانت گفتند فرهادک مادری رومی دارد و نباید بر ایران زمین حکم براند. آن وقت تکلیف چیست؟ آن زمان دیگر تو نیستی که از فرهادک دفاع کنی. من همینجا زنی غریبه محسوب میشوم و نمیتوانم حرفم را به کرسی بنشانم.
اینطور نخواهد بود. مگر کسی میتواند روی حرف من حرفی بزند؟
اکنون که هستی نه، اما زمانی که نباشی آری.
بسیار خوب، اگر اینطور است همان میکنم که تو میگویی. پسرانم را قانع میکنم که به سرزمین روم بروند و در آنجا زندگی کنند. حال راضی شدی؟
آری، اما ای کاش تو جز من همسرانی نداشتی که پسران و دختران دیگری جز فرهادک شیرین من داشته باشی.
همان از دست تو.
فردا روز به دستور اشک چهاردهم اشکانی، یعنی فرهاد چهارم، چهار پسر وی از همسران متعددش به نامهای ونونس، سرسپدون، رودئب و فرتس راهی سرزمین روم شدند تا در آنجا روزگار بگذرانند. چهره غمزده این چهار پسر که مدعیان اصلی حکومت اشک چهاردهم محسوب می شدند، در میان موج شادی بسیار ملکه ترمزا و همهمه درباریان و بزرگان ایرانی تا مرزهای روم بدرقه شد. ترمزا شاد و خوشحال از عملی شدن نقشه خود برای فرستادن شاهزادگان اشکانی به روم، اکنون خیال شیطانی دیگری در سر می پروراند. کینه کهنه او از پادشاه ایران زمین روز به روز بیشتر سرباز می کرد و بزرگ شدن فرهادک انگیزه انتقام جوی ترمزا را لحظه به لحظه زیادتر می نمود. اشک چهاردهم بی خبر از قوقای درون ترمزا و کینه و نفرت بسیار این زن نسبت به خود، هر روز بیشتر از روز قبل به ترمزا و فرهادک عشق می ورزید و با خود می گفت:
هیچگاه فکر نمی کردم بتوانم ترمزا را این همه دوست داشته باشم. چقدر زندگی کردن در کنار او و پسرمان فرهادک لذت بخش است. ترمزا زنی رومی است، اما از چهار همسر دیگرم که هم نژاد منند به من نزدیکتر است.
اشتباه میکنی فرهاد چهارم، اشتباه میکنی. در پیشانی کوتاهت میبینم که نوشته شده به دست زنی به قتل خواهی رسید. من سرنوشتم و می‌دارم که خونت به دست عزیزترین کسانت ریخته خواهد شد.
بانو ترمزه، همونطور که دستور داده بودید زهری کشنده از نیش مرای سمی برای تن آوردم. این زهر از نوع عالی ترین زهر هست که با مشقت بسیار تهیه شده.
بگیر کیسه را بردار و بدون سر و صدا دربار را ترک کن. مواظب باش نگهبانان کیسه زهر را در دستانت نبینند.
چشم بانوی من، بیچاره کسی که قرار است از این زهر بنوشد.
آری، و بیچاره کسی که جایی دهانش باز شود و ساوردن این زهر به دربار سخنی بر زبان آورد.
نه بانو، نه، هرگز چنین کسی را نخواهید دید، چرا که من از پدرانم آموختم پولم را بگیرم و به کار دیگری کار نداشته باشم.
آفرین بر تو، پس زودتر گورت را گم کن.
اطاعت بانو. چشم چشم.
اکنون حدود سال دوم قبل از میلاد است. در و دیوار پرزرق و برق قصر فرمان روای اشکانی، اشک چهاردهم شاهد خاموش خیانتی دیگر شده و این بار توطئه زن و فرزندی نور چشمی بر علیه شوهری که گمان می کند همسر و پسرش او را از جان بیشتر دوست دارند. فرهادک فرزند کوچک اشک چهاردهم از کنیز رومی یعنی ترمزا دستانش را از فرط شادی به هم می کوبد، چرا که می داند جام زهری که در دستان مادرش ترمزا است تا دقایقی دیگر به جای نوشیدنی به پادشاه ایران زمین خورانده خواهد شد و پس از آن این اوست که حکمران سرزمین بزرگ پارس خواهد بود. ترمزا از شادمانی پسرش شادمان است، بی آنکه لحظه‌ای به شوهرش فرهاد چهارم بیندیشد. او که روزگاری پیش کنیز قصر فرهاد چهارم بود، اکنون منتظر است تا عقده‌های بسیار دوران خاری زندگی خیش را بیرون بریزد. دیگر تمام می شود، هم روزگار کنیزی و هم روزگار ملکه بودن مجسمه، هم از روزهای نکبت بار خرید و فروش شدن کنیزی و مسافرت‌های دور و دراز از این شهر به آن شهر خستم، و هم از روزهایی که پنجمین همسر پادشاه ایران شدم و زندگیم بازیچه دستان مردی شد که هرگز او را دوست نداشتم. اشک چهاردهم، فرهاد چهارم اشکانی، این جام زهر، قطره‌های پرجوش و خروش کینه و نفرت من از تو و قفس پرشکوه زندگی با توست که به تو خواهم نوشاند.
آه، خوش آمدی ترمزا. ببینم پسرمان فرهادک کجاست؟
اسب سواری می کند، قرار است پادشاهی همه فن حریف باشد.
آه، چرا زحمت کشیدی همسر عزیزم؟ دستور می دادی خدمتکاران نوشیدنی بیاورند.
نوشیدنی گوارا و خنکی است که می خواستم خودم برایت بیاورم.
یعنی تو به راستی مرا به پادشاهی ایران قبول داری؟
زبان در دهان کسی نباشد که اشک چهاردهم را فرمان روای بیچون و چرای ایران نداند.
همین سخنان دلچسبت مرا شیفته و واله تو کرد. در کنار بانوی شیرین زبان چون تو فقط همان نوشیدنی گواراست که میتواند افکار پریشان پادشاه ایران زمین را سر و سامان ببخشد.
افکار پریشان برای چه؟
ترموزا نمیدانی که این روزها چه خیال آشفته ای دارم. هر شب خواب پدرم اورد را میبینم که بر کوه بلندی ایستاده و ناگهان همچون مجسمه ای به روی سر من میافتد. نمیدانم تعبیر خوابم چیست.
همه چیز را رها کن اشک چهاردهم و فقط این نوشیدنی را بخور که شربتی است از گیاهان معطر و آرام بخش سرزمین های چین و هند. مطمئن باش که لحظاتی بعد به خوابی عمیق فرو خواهی رفت و زمانی چشم باز میکنی که خواهی دید اثری از افکار آشفته در وجودت نیست. بگیر بنوش.
سوختم. ترموزا سوختم.
درباره ماجرای قتل فرهاد چهارم پادشاه مستبدی که حدود 33 تا 35 سال بر ایران زمین حکم راند در منابع معتبر تاریخی گفته شده. ترموزا همسر رومی اشک چهاردهم به تحریک و تشویق پسرش فرهادک که نمیخواست برای فرمان روایی منتظر مرگ طبیعی پدر خیش بماند حدود سال دوم قبل از میلاد زهری کشنده به شوهر خیش خوراند و او را کشت. پس از این فرهادک و ترموزا ظاهراً در کنار هم بر تخت سلطنت ایران زمین تکیه زدند، چرا که بر سکه های به دست آمده از آن دوران نقش چهره فرهادک در کنار صورت مادرش ترموزا به چشم می خورد. فرهادک که در تاریخ ایران از او با عنوان اشک 15 اشکانی یاد می شود 6 سال بیشتر بر ایران زمین حکم نراند، چرا که بزرگان و نجیب زادگان ایرانی به سبب چشم پوشی فرهادک از سرزمین ارمنستان و قتل اشک 14 خیلی زود با وی سر ناسازگاری گذاشتند. این مخالفت ها در مدت کوتاهی به شورشی بزرگ برای خلع اشک 15 تبدیل شد و در زد و خوردی مختصر در قصر فرهادک به کشته شدن وی در سال 4 میلادی انجامید. نکته حائز اهمیت در دوران حکومت 6 ساله فرهادک اشک 15 اشکانی تولد پیامبر بزرگ آسمانی حضرت عیسی مسیح علیه السلام در کره زمین است. تولد مبارک و میمون حضرت عیسی علیه السلام بعدها مبدأ تاریخ پیروان حضرت عیسی علیه السلام قرار گرفت که آن را سال میلادی می نامند.
سال چهارم میلادی.
مردی دیگر از تبار اشکانیان
نشسته بر تخت سلطنت ایران زمین.
اراد دوم.
اشک شانزدهم اشکانی.
فرمان روایی به حکومت رسیده
با رأی شورشیان بر علیه اشک پانزدهم.
تا فرجامش در امتداد خطوط تاریخ چه نوشته شود؟
اکنون تقویم تاریخ ایران از آغاز چهارمین سال میلادی خبر می‌دهد. اراد دوم، اشک شانزدهم اشکانی که به انتخاب شورشیان بر علیه فرهادک اشک پانزدهم اشکانی بر تخت قدرت تکیه زد، حکمران ایران زمین است. چشمان آنان که خسته از ظلم و ستم فرهاد، اشک چهاردهم و فرزند پدرکشش فرهادک، دل به دوران فرمان روایی اراد دوم اشک شانزدهم اشکانی بسته بودند، اکنون منتظر بودند دیگر رنگی از استبداد و ستم نبینند. اما پادشاه منتخب یعنی اراد دوم امید همه کسانی که او را به قدرت رساندند نقش خراب کرد. اشک شانزدهم پس از بر تخت نشستن هر روز دستور قتل عده‌ای از بزرگان و سرداران ایرانی را صادر می کرد و مالیات ها را افزایش می داد. روزهای روشن سرزمین بزرگ پارس از سیاهی ظلم اشک شانزدهم اکنون به تاریکی شبهای پر رمز و راز تبدیل شده بود. رنگی از شادمانی در چهره مردمان ایران زمین دیده نمی شد. تا اینکه
پشت درختان کشیک می‌دهیم و درست زمانی که سخت سرگرم شکار آهوست او را با نیزه می‌زنیم.
آری، خودمان اراد دوم اشک شانزدهم را برای پادشاهی انتخاب کردیم و حال که قرار است پایش را جای پای پادشاهان پیشین بگذارد او را می‌کشیم.
حیف که اشک شانزدهم آرزوهای من را برباد داد.
ما نیز زندگیش را برباد می‌دهیم. فردا آخرین آفتاب زندگیش را خواهد دید
و آخرین روز شکار زندگیش.
فقط باید مراقب باشیم و درست نشانه بگیریم.
نگران نباش، دستان من و تو عمرشان را در راه نشانه گیری تلف کردن.
روز بسیار زیبایی است.
نمی‌دور است.
فصل هم فصل شکار است. اما چرا هرچی نگاه می‌کنم شکاری نمی‌بینم؟
اراد دوم، اشک شانزدهم اشکانی. باید کمی صبر کنید تا گله‌های شکار برای چرا به سمت ما بیایند.
دیدمش. دیدم انگار صبر لازم نیست. آهوی خوشخرامی به سمت ما می‌آید.
چه شد
سر به سر سلامت قربان.
سربازان پشت درختان را خوب بگردید، ببینید این نیزه از کدام سوی آمد.
پادشاه ایران زمین را کشتن.
اشک شانزدهم اراد دوم را کشتن. سربازان کجا میروید؟ صبر کنید قاتلان.
اکنون سال هشتم میلادی است. نقشه مردان پارتی برای کشتن اشک شانزدهم، پادشاهی که به محض قدرت یافتن بنای ظلم و بیداد در سرزمین پارس را گذاشت، با موفقیت کامل انجام شده و ایران زمین چشم به راه پادشاهی دیگر نشسته، بدون آنکه رفتن و آمدنهای فرمان روایان ناپایدار بر جریان زندگی در سرزمین پهناور ایران تأثیری داشته باشد. اعضای مجلس مهستان که خبر قتل اورد دوم را دریافت کرده اند، بار دیگر برای تعیین فرمان روای جدید جلسه‌ای مهم تشکیل دادند. جلسه‌ای که نتیجه آن مشخص خواهد کرد 17 اشک خاندان اشکانی چه کسی است؟
چه خواهد شد؟ به راستی اشک 17 چه کسی است؟ آیا اشک 17 خواهد توانست مرهمی بر زخم‌های روزهای رفته بر ایران زمین در دوران پادشاهان و اشک‌های گذشته باشد؟ پاسخ این سوال‌ها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان جستجو کنید. تا آن زمان بدرود.
و ما دستندرکاران برنامه: سردبیر زهرا فقیه میرزایی، گوینده مهران دوستی، نویسندگان فاطمه اقتداری، منوچهر فیضیان، نقش‌آفرینان شهین دخت نجف‌زاده، مجید حمزه، احمد گنجی، پیام حسینیان، مهرداد مهمان دوست، علی تاجمیر، امیر منوچهری، سعیده فرزی، نازنین مهیمن، افکتور فرشاد آذرنیان، کارگردان مجید حمزه، راوی شهین دخت نجف‌زاده، صدابرداران زهرا یساقی، داریوش گودرزی، حیدر صفدری، تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همه ما یه دنیای خیالی داریم.
گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.